سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هرچقدر دوست داریم زیارت اهل بیت علیهم السلام رو در دنیا و شفاعتشون رو در آخرت، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد اظهار کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب باز هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، سربازان امام زمان سلام علیکم الله. انشالله یاران و یاوران حضرت و بلکه سرداران حضرت داریم و امیدواریم که از این ایام فاطمیه نهایت استفاده رو ببریم و انشالله حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو به سربازی و یاری و یاوری اهل بیت تایید بکنن، بپذیرن و اسم ما رو در لیست سربازان امام زمان انشالله قرار بدهن. بحثی که در محضرش بودیم حدیث عنوان بصری بود که اواخر حدیث بودیم. در حدیث عنوان بصری که خیلی هم طول کشیدش و مدتیست در محضر این حدیث نورانی هستیم، حضرت فرمودند در انتهای روایت که 9 چیز رو من برای تو و هر کسی که میخواد سالک سلوک الله باشد، طریق خدا رو طی بکند، این 9 چیز رو قرار میدم که 3 چیز آن در رابطه با نظام بدنی بود که انسان تعاملش با بدن چگونه باشد تا مانع طریق الله نباشد، که اون 3 چیز رو مفصل بیان شد. و 3 چیز در بحث حلم بود که تعاملش انسان با مردم چگونه باشد. پس ابتدا تعامل با بدنش و بعد در تعامل با مردم انسان چگونه شرح صدر داشته باشد و صبور و حلیم باشد. و بعد از اون 3 چیز دیگر رو مطرح می‌فرمایند که انسان در تعامل حرکت به سوی خدا، در نظام علمی که اصل علم حقیقت لقای رب است، یاد گرفتن ارتباط با خداست، چگونه باشد. پس میتونیم بگیم اون 3 اول مربوط به نظام عالم مادی و بدن و 3 دوم مربوط به نظام تعامل با مردم تو نظام ارتباط اخلاقی و 3 سوم در حرکت به سوی خدا منتها با نظام علم، که این علم چگونه باید مرکب حرکت به سوی خدا باشد و از زوائدش و از اون چیزی که مطلوب نیست انسان جدا بشه در نظام علمی. بیان حضرت این است که اما لواتی فی العلم، اون 3 چیزی که در علم در حقیقت باید رعایت بکنید، اولیش این است فاسأل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتا و تجربتا. اگر دنبال علم انسان، که فطرتاً انسان دنبال علمه، یعنی هر کودکی که به دنیا میاد از همون ابتدای به اصطلاح کودکیش دنبال کشف مجهولاتشه، لذا میبینید داره با همون دستش هر چیزی رو تجربه میکند. اگر ابتدای کودکیش هر چیزی رو به سمت دهانش میبره، تا ببیند این خوردنی هست نیست چگونه است، یعنی با لمسش و چشیدنش و دیدنش سوال میکند، این سوالشه، سوالش رو دنبال پاسخشه تا بدونه که این چیست. لذا میبینید سوال تو مرتبه اول به همین طریق است که اینها رو دنبال این است که بفهمه چیه، کشف بکنه حقیقتشون رو در اون حدی که میداند و میفهمد، و کشفش هم به این است که ببینه به درد او میخوره یا نه. به درد او میخورد هم در این است که خوردنی هست یا نیست تو مرتبه اول، یعنی اون چیزی که برای این به دردش میخوره تو مرتبه اول چیه؟ خوردنی اوست، که با این چی بشه؟ با این اون جوعش رو، گرسنگیش رو، اون میلش رو با این اشباع بکند. پس اینم سوال است که انسان سوال میکند با همین مسئله کودک تا به مرتبه بالاتری میرسد. انسان فطرتاً علم طلب است و علم طلبیش هم حدی ندارد، چون علم حدی ندارد طلب انسان هم حدی ندارد. به همین جهت هیچگاه سوال پایانی ندارد. اگر دیدید کسی سوال نداره معلومه که این از علم بهره ای ندارد، معلومه که این مریضه. اگر دیدید کسی سوال ندارد تو ذهنش تو وجودش، این شخص مریضه. و الا عالم ترین عالمان هم سوال دارن. چرا؟ چون مجهولات عالم بسیار زیاده، هیچ کسی نیست که سوال نداشته باشه. اگر میخواید ببینید چقدر مزاجتون سالمه، ببینید چقدر سوال دارید. اگر سوال ندارید، بی دغدغه اید، این مزاج مریضه، مثل مزاجی که احساس گرسنگی نمی کند. اگر بدن داد نمیزنه برای گرسنگی، این بدن یک عیبی داره، یک مریضی داره، لذا باید دنبال علاجش بود. و الا بدن سالم باشد، باید وقتی قضا نرسید بهش چی داشته باشه؟ سر و صدا داشته باشد، در احساس الم بکند. اگر آب بهش نرسید احساس الم و تشنگی بکند. احساس تشنگی سوال است، احساس گشنگی سوال بدن است، که این سوال بدن دنبال اجابت است، دنبال جواب است، تا این چی بشه؟ تا این سیر بشه. لذا ببینید تو بچه کودک وقتی گرسنه نمیشه چی کار میکنه؟ تو کودکیش گریه میکنه، این گریه سوالشه، یعنی داره میگه من غذا میخوام، یعنی کاملا در حقیقت گریهش چیه؟ من غذا میخوام، من تشنمه، من گشنمه، این سوالشه دیگه. اگر کسی هم بزرگتر میشه، حالا سوالش با کلاستر میشه، اما سوال دارد، با ادبتر میشه، اما سوال دارد. اگه سوال نداشت معلوم میشه که این مریضه تو نظام روحیش، چون انسان فطرتاً علم طلبه و حقیقت علم هم حرکت به سوی خداست. دقت بکنید که حقیقت علم حرکت به سوی خداست. این که در قرآن کریم الا ماشاءالله میفرماید اقیم الصلاة، اقامه صلات حرکت به سوی خداست، طلب علم است. لذا انسان در نماز طالب علمه، طالب لقاست، طالب سیره، طالب حرکته، طالب رفع مجهولاتشه، طالب جدا شدن از غفلتهاشه. لذا این طلب علمه. اقیم الصلات، اقامه صلات کردن در قرآن هی فرمودن، کسی که مقیم صلات هست طالب علم است. صلات فقط به این خواندن نیستش که بخواد انسان اعمالی رو در رکوع و سجود انجام بده. حقیقت این رکوع و سجود و قرائت و قیام و همه اینها حقیقتش چیه؟ طلب علم است. لذا انسان تو هر صلاتی معراج پیدا میکند. پس صلات برای انسان معراج است. اگر صلات معراج است، معراج بالا رفتنه، پس طلب علم است. پس ما تو هر نمازی که وارد میشیم مثل انسان گرسنه‌ای که بر سر سفره غذا مینشیند، با نشاط تا اون گرسنگیش رو تبدیل به سیری بکند، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، یعنی این سفره ظاهری مادی رو میشه شامل میشه، سفره معنوی نماز رو هم و عبادات رو هم شامل میشه. انسان گرسنه است که نماز میخواند، منتها طالب علم است، گرسنگیش طلب علم است. اگر باور کردیم که هر نماز خواندنی طلب است و طلب علم و لقای الهی است، اون موقع وقتی سر نماز داریم میریم احساس این علم و این طلب رو تو وجودمون میکنیم که ما به دنبال لقای الهی و طلب در حقیقت الهی، طلب لقای الهی هستیم، از حال انسان فرق میکنه تا اینکه میخواد نماز بخونه تا تمام شه. آدم میاد سر سفره بنشینه غذا نخوره بلند شه؟ اگه بیاد سر سفره بنشینه، سر سفره نشستن که ملاک نیست، فقط که سر سفره نشستن و غذا خوردن ملاکه. اگر آدم بیاد توی نماز سر سفره نماز بنشینه، یه عله کلنگی بکنه و بعدم تمام شه، این سر سفره ننشسته، این نماز خوانده نشده، بله غذا ندارد ولی نمازی هم نبوده، مقبول هم نیست. پس انسان دائما باید سوال داشته باشد، طلب داشته باشد. انسانی که طلب ندارد انسان مرده است. طلب حیات است، طلب دنبال زنده شدنه، بعد زنده شدن انسان. پس سوال داشتن از همین نظام ظاهری آغاز میشه تا نظام باطنی هم کشیده میشه. لذا بعضیا دارد که اصحاب پیغمبر میشستن دور پیغمبر، منتظر بودن یه کسی بیاد یه سوالی بکنه اینا هم بهره مند بشن. یعنی که انهو اینها چی بودن؟ اینها خودشون سوالی براشون نبود. خیلی بده دیگه این که یکی دیگه بیاد سوال بکنن. حالا روایاتی که در رابطه با سوال هست و سوال کردن، خب اولا این آیه شریفه که میفرماید که یسأله من فی السماوات و من فی الارض، همه هستی در حال سوال از خدا هستند. یعنی همین لحظه به لحظه که انسان طلب وجود بعد وجود میکنه، که من الان این لحظه‌ام طلب لحظه بعدم رو میکنه که خدایا بقا رو میخوام، خدایا طلب دارم بقا رو میخوام، این سواله. همه هستی این سوالو دارن، همه هستی کمال وجودشون رو میخوان، علاوه بر وجودشون که میخوان باشن میخوان کمالم پیدا بکنن، میخوان لحظه بعدشون بهتر از لحظه قبلشون باشه. یعنی دنبال این هستن که هر لحظه بهتر از لحظه قبل باشن. لذا یسأله من فی السماوات و من فی الارض، که من آمده یعنی ذوی العقول، از باب تقلیبه که این ذوی العقول رو ترجیح دادن بر بقیه. لذا نه اینکه بقیه نمیخوان، بقیه طلب ندارن، اما اینها چون شعور دارند رو خدای سبحان تقلیب کرده و غلبه داده. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، نه فقط کسانی که انسان ها هستن، من فی السماوات هم همین جور است که همه آسمانیان و زمینیان، ملائکت الله، مجردات، مادیات، همه سوال دارن. سوالشون دائما در حقیقت داره چی میشه؟ لحظه به لحظه است. این سوال لحظه به لحظه رو اگر کسی ادراک بکنه تو وجودش، اون شوق طلب تمام وجودش رو میگیره. ما یخیم، افسرده ایم، خمودیم، بیحالیم، مال این که نه اون سوال وجودیمون ادراک میکنیم نه سوال ظاهری داریم. اگر کسی سوال وجودیش رو ادراک بکند که وجودش سائل است، طلب دارد، بعد کم کم چی میشه؟ سوال ظاهریش هم شدید میشه. این دیگه دنبال فرصته که یا عالم گیر بیاره، یه کسی که اجمالاً چیزی بیشتر از اون میداند پیدا بکند، تا چی بشه؟ تا علم بیشتری پیدا بکند، قرب بیشتری از اون طریق به دست بیاره. حالا حساب کنید ما در محضر خدای سبحان هستیم، چقدر طلب داریم حقیقتاً از جهت زبان وجودیمون؟ دعا سوال است، هر دعایی که میکنیم سوال است. پس دقت بکنید ببینید که سوال مسئلهش عام است، هم طلب وجودی تکوینی است که تمام وجودمون چه توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم این طلب را خدا دارد. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، خدام دائم در حال اجابته، دائم در حال جواب به این سوال هاست که من لحظه به لحظه میخوام، خدام اجابت میکنه. غیر از این انسان چیزی رو که تو دنیا دنبالشه، حالا چه به زبان دعا بگه چه به زبان دعا نگه، صبح که بلند میشه هر کاری که دنبالشه اینا سوال است، طلب است. دنبال پول سوال است، طلب است. دنبال رزق سوال است، طلب است. دنبال علم سوال، طلبه، دنبال باشه. اما بلند میشه یه موقع تکلیفن سر کلاسه، شوقن نیست، میگه باید باشم دیگه چیکار بکنم. این سوال نیست، این سوال نداره. دقت میکنی؟ اما اگر کسی دنبال علمه، یعنی بلند میشه با شوق، سوال داره، سوال اجابت میشه. اما اگه سوال نداشت اجابت نمیشه. یعنی اگر چیزی هم یاد گرفت اینجوری، این به دردش نمیخوره، بلکه وبال جونش میشه. کسی که سوال نداره، طلب نداره، مثل کسی میمونه که گرسنه نیست، سیره، سر سفره غذا بنشینه غذا بخوره. گفتیم اگر کسی سیر غذا خورد، گرسنه نبود، احساس گرسنگی غذا خورد چی میشه؟ تبدیل به چی میشه براش؟ این میشه حماقت. تبدیل به حماقت میشه. اگر کسی هم گرسنه نبود سر سفره علم نشست، سوال نداشت سر سفره علم نشست، که مثل الحمار یحمل اسفارا، فقط یه باری میذارن روش، کتاب ها رو دوشش قرار میگیره، ممکنه مدرسش هم بشه ها، یعنی تا اینقدر یادم بگیره ها، اما برای اون که یاد گرفت، برای اون که درسش هم میده. اگر این با طلب نبود، با شوق نبود، با در راه خدا نبود، در راه شوق لقا نبود، این میشه که مثل الحماره یحملو اسفارا بئس مثل القوم الذی. این که کسی نگاه بکنه ببینه که این بئس المثل میشه، که مثل الحمار یحمل اسفارا. چقدر سخته آدم سر سیری طالب علم نباشه، سوال نداشته باشه، بشنه سر سفره علم. این خدا غضبش میگیره از کسی که ناسپاسه اینجوری، چون سپاس این است که فطرتش رو مشتاق کل کمال قرار داده و سیری ناپذیر. درسته که انسان سیری ناپذیره. امیر مومنان علیه السلام میفرمایند هر ظرفی وقتی چیزی درش ریخته میشود، اون مقدار ظرفیت باقی ماندهش کم میشه، چون پر شده دیگه. اگه لیوانو نصفش آب کردی، نصفش خالیه دیگه، الان دیگه تمامش خالی نیست، الا ظرف علم. کل وعاء یزیغ بما جعل فی الا وعاء العلم فانه یتسع. هر چقدر در این ظرف مظروف علم ریخته می شود، حقیقت علم ریخته می شود، علامت علم این است که ظرف بزرگتر میشه، سوال بیشتر میشه، طلب جدیتر میشه، شوق بیشتر میشه، سیری ناپذیری دارد علم، لذا دارد منهومان لایش به آن. دو دسته هستن که اینا هیچ موقع سیر نمیشن، کی؟ من طالب العلم و طالب المال. طالب علم به لحاظ ظرفیت وجودیشه اتصاب پیدا کرده، اون طالب مال هم حرص است که همون یحمل و اسفاراس رو دوشش هی میذاره، هی سنگین میکنه کار خودش رو. طالب مال اون منفصله، اونم سیر نمیشه، اما از جهت چی؟ از جهت اینکه رو دوشش سنگین قرار میده، ولی طالب العلم ظرفش سعه پیدا میکنه. خب پس تا اینجا چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم اگر میفرمایند سوال داشته باشید، سوال اساسش در تمام عالم وجود هست، همه وجود یسأله من فی السماوات، همه سوال دارن. اگر به ما فرمودن سوال داشته باشید، یعنی گرسنه باشید در نظام علمی، طلب داشته باشید، سیر نباشید. اگر کسی سیر سر سفره علم بنشیند، این در حقیقت چی میشه؟ رودل میکنه، این قضا براش اذیت کننده میشه. این قضا نه سیرش که نمی کنه، بلکه چی کارش میکنه؟ مریضش میکنه. این قضا برای این مریض کننده میشه، لذا با سیری نیاد. حالا اونی هم که با گرسنگی میاد دنبال علم هست، گاهی دنبال علم هست تا بر دیگران مباهات کند، پوز بده که من هر جا میشینه. بعضی عادتشون این است که وقتی که عالم بشن توی چیزی، بدانن یا کم بدانن یا هرچی بدانن، همون باعث اظهار نظر که انه این مجتهد تو این مسئله است. تو هر چیزی که میشه، اگر اقتصاد این صاحب نظر، اگر طبی صاحب نظر، اگر خلاصه علم الهی صاحب نظر، اگر فقه صاحب، هر جا که میشینه صاحب نظره. یه ذره ممکن دوتا مثلا فهمیده باشه ها، اما خودش رو چی میبینه؟ اعلم صاحب نظر میبینه. و کاری هم نداره کسی که تو این جلسه هست یا نه، چون میخواد علمش رو مطرح بکند، پوز بده. به راست و دروغش و صحیح و سقیمش هم کار نداره، یقینم نداره ها، اما یه جوریست که با همین دوتا مسئله خودش رو اعلم دهر میبینه. اما عالم کسی است که به راحتی حرف نمیزنه، که یکی از علائم عالمی است که چی هستش؟ در ابتدا و وسط راه ساکته. حالا بعد روایتش انشاءالله اگر شد جلسه بعدی میخونیم که این ساکته، بعد مستمعه، بعد کم کم به حرف میاد، اونم به حرف آمدنش به قدر ضرورته، به قدری که سوال ازش میشه. خدا رحمت کند، بعضی از بزرگوارا رو ما دیده بودیم که سوال که میکردیم ازشون که انهو از باطن عالم می آمدن به ظاهر، به سختی میکشید خودش رو، می آمد جواب میداد به اندازه ضرورت، مثل کسی که احتیاط بکنه که مجبور باشه یه اکل میته آدم میخواد بکنه، یه بالاخره از باب ضرورت باید یه چیزی بخوره تا نمیره، جوابو میداد بعد دوباره بر میگشت به باطن عالم. یعنی اصلا رفت و برگشتش محسوس بود، خیلی محسوس بود که اینقدر خلاصه چیه، آمدن به اینجا براشون سخته و میدونن که در ظواهر موندن چقدر چی هستش، چقدر سختی داره، اما در این حال میدونن تکلیف هم هست که بقیه هم باید ببرن. خود این روش یک بردن بود. من یادم نمیره یه موقعی، خب درسایی که ما میرفتیم آقای حضرت آیت الله بهجت خونه بود، اون موقع درس خیلی خلوت بود، جمعیت زیادی نبودن، گاهی 10-12 تا بیشتر نمیشد وقتی که درس تشکیل میشد. اما خب آی بهجت، حضرت آیت الله بهجت زودتر می اومدن درس، یعنی نیم ساعت قبل درس، ساعت شروع درس ایشون می اومد میشست اونجا. خب معمولا زودتر می اومدن میشستن تا مثلا از اون قبل درس، گاهی از خود درس استفاده ها کمتر نبود از باب اینکه صحبت هایی که میشد و اینا. خب اتفاق افتاد یه باری که ما رفتیم هنوز کسی نیومده بود، گاهی پیش می اومد حضرت آیت الله بهجت تنها بودن، من یه سوالی رو کردم که به نظرم می اومد سوال مهمی است. ایشون یه نگاهی کردن، سکوت کردن، جوابی ندادن. یه خورده بعدش هم دیدید که ایشون وقتی جواب چیز میکردن ساکت بودن، مشغول ذکر بودن، چون اون زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلامش همیشه داشتن، رضا مشغول بود، همون لعن و سلام رو همیشه مشغول بود و از کار داشت. بعد سکوت کردن، جواب من خیلی برام سخت شد که خب بالاخره یه سوال علمی بود، جواب نداد ایشون. ابتدا یه خورده به هم برخورد، یه خورده برام سخت شد، بعد ولی دیدم که یه چیزی تو وجودم القا شد که این سوالی که تو داشتی آیا به مقتضای اون چه که قبل از این میدونستی عمل کردی و این الان برای تو نفعی داره؟ اگر بدانی الان، این که نمیدونی الان برای تو نفعی داره، او قبلیاشو عمل کردی. احساس کردم این القا رو در همون سکوتش از آیت الله بهجت القا کردن، همین القا رو که تو ذهنم. بعد دیدم شاید لذیذترین جواب سوالی که تو عمرم گرفته بودم این سکوت آقای بهجت بود، از آیت الله بهجت بود که اینجا جواب منو ندادن، یه نگاهی هم بهم کردند و با یه نگاه بعد سرشون هم انداختن پایین، که این سکوت ایشون ابلغ در جواب بود برام. که آخه سوال کردن هم توی فرصتی که آدم پیش میاد یه فرصت غنیمتی است، چه سوالی بکند که بهترین استفاده رو داشته باشه؟ دقت میکنید، خود اینم یه حکمتی میخواد که آدم فرصت رو ضایع نکنه. یادم نمیره یه دفعه یکی از اولیاء الهی بود، خلاصه اونم اواخر عمرش بود که خیلی دیگه منقطع شده بود از عالم، دیدمشون وقتی سوال کردم ازشون که آقا مساویشون خلاصه سفر بود، پرسیدم کی اومدید شما، دیدم یه نگاهی به من کرد، خیلی خلاصه نگاه عاقلا در صفی، خیلی نگاه خلاصه. بعد بیه اینجوری کرد که مثلا به چه کار تو میاد این جوابی، حالا من کی اومدم؟ خیلی جالبه ها، یعنی به خصوص حالش که یه حال انقطاعی بود و دیگه در مثلا اواخر عمرش بود و ما نمیشون حالا اواخر عمره، که بعد مدتی بعد از دنیا رفت معلوم شد که از اواخر عمر بوده، ولی انقدر منقطع شده بود، حتی این سوالایی که ما تو عرفمون عادیه، میگه یعنی این فرصت ضایع کردنه که حالا بپرسه آدم چی، حالا تو تعارفات و توی اعتبارات، اما حالا توی کسی که حالشی حال انقلاب اینجوری است، این سوال سوال وقت ضایع کردنه، چه نفعی توش ایجاد میشه اگر من حالا دونستم دیروز آمده یا پیروز آمده، چه فرقی میکنه؟ هیچ اثری در وجود من نداشت. من نمیگم آدم تعارفات و اون ارتباطات رو نداشته باشه، اما با افراد مختلف آدم میبینه این حالا جاش بود که سوال بهتری، وقت غنیمتی است، آدم بهترین سوالی رو که تو این حالت میشه کرد، هرچند همین هم برای انسان چی بودش؟ یک یافتنی بود که هر سوالی رو که آدم نباید بکنه، که بدون چه وقتی چه سوالی رو بکنه، که اون وقت غنیمته بداند که در این وقت بهترین سوال چه سوالیه که بهترین استفاده رو بکنه. مگه عمر آدم از سر راه آورده آدم که هر چیزی صرف هر چیزیش بکنه، هر جوری خاص استفاده ازش بکنه، به ما لا یعنی که حالا فایده دارد یا ندارد مصرفش بکنه. هر کتابی رو آدم مگه جایز هر کتابی رو آدم ورداره بخونه؟ مگه جایز آدم وقتش رو به هر چیزی بگذرونه؟ مگه میشه این آدم این حالت رو برای عمرش وقتش تلاست؟ باید آدم با الفرصت تمر رو مر رساب داره میگذره به سرعت. اگر کسی ببینه چقدر سرعت رفتن عمر شدیده، او وقت به هر چیزی سوال نمیکنه، به هر چیزی وقت نمی... من وقتی کتاب رو دارم باز میکنم میخونم، اینم سوال است، از کتاب دارم سوال میکنم. اگر باور کردم که این کتاب جواب من رو دارد، این کتاب رو دارم ازش سوال میکنم. ببینید تعبیری که در قرآن کریم است که فلینظر الانسان الا طعامه، نگاه کند انسان به طعامش، وقتی که داره طعام رو نگاه بکنه. تعبیر در روایت آمده که این چی هستش؟ ببینه علمش رو ممن یأخذ، از کی میگیره، از کی داره این علم رو میگیره. این آیه شریفه میگه به نظام علم، یعنی سوال از کی داری بکنی، علم تو اکی داری میگیری، یعنی سوال از کی داری، یعنی اون مبدأ سوال، کسی که داری ازش سوال میکنی، خود اون وجود تأثیر داره تو وجود انسان. یه نکته رو شهید مطهری میفرمایند، خیلی نکته زیبایی است در اون ابتدای کتاب آشنایی با علوم اسلامیشون تو جلد یکش اگر اشتباه نکنم، که منطق و فلسفه باشه فکر کنم جلد یکش، اگر اشتباه، تو مقدمه اونجا بیان میکنه که انسان یه موجود زنده است و این موجود زنده نگاه نظام فکریش هم یه موجود زنده است. وقتی یه مطلب جدیدی میخونه، یاد میگیره، میفهمه، این مطلب جدید مثل غذا که وارد معده میشه، وقتی انسان میخوره تو معده چی میشه؟ همین جوری که نمیره سراغ اعضا و جواره، باید چی بشه؟ هضم بشه، آماده جذب بشه. هضم شدن یه فرایند بسیار پیچیده است که باید اون خصوصیات خاص این غذا رو بگیرن، رنگش رو، طعمش رو، شکلش رو، همینا رو ازش میگیرن. یه ماده در حقیقت چی میشه؟ خاصی میشه که بهش در حقیقت اون ماده خاص جذب بدن میشه، که وقتی وارد به اصطلاح اعضا و جوارح دیگه میگه تو غذا، تو نظام علمی هم همین جوری باید باشه انسان. منتها او تو معده خودش محقق میشه، تو نظام علمی ما باید محقق کنیم. یعنی چی؟ یعنی انسان یه دستگاه فکری داشته باشه که اون دستگاه فکری هر علم جدیدی که واردش میشه، که میخواد جدید داره، این بیا تو این دستگاه فکری هضم بشه، اون نکاتیش که ربطی به این نداره، قابل به اصطلاح جذب نیست، مثل اون غذا، اونا ازش جدا بشه، اون چیزیش که قابل جذبه جذب بشه. هر چقدر انسان اونی که اخذ میکند در نظام علمی از کسانی باشد که مطمئن تر باشن، مثل غذایی میمونه که صافی تره، جذبش راحت تره. هر چقدر از کسانی میگیرد که دورتر هستن، مثل غذایی میمونه که با نظام جذب معده ناسازگارتره، لذا ممکنه حتی معده رو بیمار هم بکند، از کار هم بندازه. تو این نگاه حواسمون باشه. هرچند به ما گفتن که برید علم رو ولو از سین طلب کنید و یاد بگیرید، اما این یاد گرفتن مال این است که اون علمی که اینجا دسترسی بهش امکان پذیر نیست، آدم از اونجا دسترسی پیدا میکنه. لذا استاد برای انسان فقط استاد در نظام علمی نیست، بلکه این علم و عمل رو باید القا بکنن. هر استادی که نظام علم و عملش قوی تره، حتی اگر صرفه میره، حتی اگر خلاصه نحو است، حتی اگر خلاصه چی هستش؟ اصول از فقه هست، حتی اگر منطق از فلسفه، هر چی که هست، هر چقدر استاد اهل علم و عمل بیشتر باشد، القایی که میکند با نظام بدنی ما، با نظام هضم فکری ما سازگارتره. سوال ما با او در حقیقت جوابی که داده می شود، این جواب سازگارتره. پس حواسون باشه، انسان علمش رو از کی اخذ می کند؟ فلینظر الانسان الی طعامه، به طعامش نظر کند، دقت کند، تا اینکه ممن یأخذ علمه، علمش رو از کی داره می گیره. خب تا اینجا بحث سوال رو که همگانی شد، همه عالم، همه هستی، و بعد هم انسان در همه لحظات، یعنی هر لحظه انسان باید چی داشته باشه؟ سوال داشته باشه. قسمی از این سوال سوال نظام علمه، قسمیش هم سوالاتی است که انسان با خدا دارد، مثل دعاست. تو حالت تنهاییش هم انسان بعضی حاجت ندارن، طلب ندارن، یعنی اگه با خدا راز و نیاز میکنن هیچ طلبی تو وجودشون نیست. این دو دسته اینجوری هم. یه دسته دون دعا هن، یه دسته فوق دعا هن. دسته که فوق دعا هن، تو حالت دعا اینقدر جذب خدا میشن، اون جذبه اینها رو از سوال باز میداره، جذبه از سوال باز میداره، که مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن حاجتی من رو به سوی خدا خوند، وقتی که دستم رو به دعا برداشتم جذبه ربوبی و اون حال ارتباط منو از خواستنم دور کرد. یعنی یادم رفت، نه حالا نسیانی که ما میگیم، که یعنی اون جذبه منو مشغول کرد. یا مازال اکر رو یا کن نعبد و یا کن استعین، حتی در حقیقت این رو شنیدم از خود قائلش، از خدا، یعنی اینقدر این توجه زیاد میشه تا در حقیقت از خود خدا یا کن نعبد و یا کن استعین رو شنید. یا مثلا نقل میکردن که توی عدت الداعی مرحوم ابن فهد هلی نقل میکند که به عنوان یک مثل این که یک کسی بود میرفت پیش اون حاکم و اون شاه. در حقیقت اون دوره مردم میدونستن که این وقتی میره پیش شاه مورد به اصطلاح استقبال شاهه، حاجت هاشون رو می نوشتن تو جیب این میذاشتن. این وقتی میرفت اونجا، وقتی وارد میشد بر او، انقدر رابطه اونها گرم بود که یادش میرفت که مردم حاجاتی داشتن، چیزهایی داشتن، به این سپردن که این بره اینجا شفاعتی بکنه. ولی شاه میدانست که این چی هستش، مردم حاجاتشون رو از طریق این میفرستن. لذا میگفت این جیبهای این رو، حاجاتی که نوشتن رو در بیارن، جوابهاش و اجابتهاش رو مینوشت میذاشت همونجا. از اون جلسه که میآمد بیرون، اون موقع همه اینها اجابت شده بود، پیش مردم میمدن یکی یکی حاجاتشون رو میگرفتن. انسان گاهی به درگاه الهی که میرسد، اون جذبه حالش رو از سوال باز میداره. اما این مثل یک کسی مثل ابراهیم خلیله که میفرماید که اونجا اینقدر کفا علمه به حالی کفا ان سوالی، داره میبینه چی سوال کنه، درسته کفا ان سوال، اما این فوق سواله، این شدت سواله که از این سوال ظاهری لفظی گذشته، میبینه سوالش وجودیه و خدا داره، خودش هم داره مشاهده میکنه سوال وجودشو اندالله. میگه وقتی این سوال وجودی هست، وقتی من دارم میبینم که خدا میبینه، دیگه گفتن لفظی چی هستش، دیگه اینجا یه خورده کم لطفیه. اما یه کسی دون سواله، این فوق سوال بود، یکی دون سوال، یعنی اصلا چیزی براش اهمیت نداره، مهم نیست، طلبی نداره، یه آدم لاابالی بی انگیزه است، آدم خموده. یعنی اگر بهش بگن چی میخوای، واقعا نه حاجتی داره، یا اگه داشته باشه انقدر نازله، انقدر بیارزشه که آدم خجالت میکشه. که گفته بود که یک کسی آمد پیش پیغمبر به اصطلاح، یک حالا جزئیاتشو یادم نیست، یه چیزی خلاصه فرمود، پیغمبر خوشحال شد، قرار شد حاجتی از پیغمبر بخواد. این حاجتش آخرش این بود که مثلا یه گله گوسفندی به من بده. پیغمبر میفرمود کاشکی حاجتی، سوالی که این داشت مثل سوالی بود که اون عجوزه بنی اسرائیل از موسی خواست. موسی علیه السلام وقتی میخواست به اصطلاح هجرت بکنه، قومش رو برداره ببره، خطاب اومد که باید اون جسد یوسف رو هم که در نیل دفن شده بود تا برکت برای همه مردم به اصطلاح اون منطقه باشد، وقت بعد از وفاتش تو دوران عزیزی مصرش، جنازه‌شو تو نیل دفن کردن که این آب که عبور میکنه، این به اصطلاح برکتش به هر جایی که میرسه، از که اینجوری هم بود. بعد خطاب شد که چون اینجا یوسف به ودیعه گذاشته شده بود، یوسف وصیت کرد که بعد از من رو ببرید کجا، پیش پدرم به اصطلاح ابراهیم و یعقوب، و اونجا اسحاق و یعقوب دفن بشم، که در همون در حقیقت میشه بیت المقدس. خب به موسی خطاب شد که اینو برداره برن. بعد گفتن خب این کجاست قبر یوسف، کجای نیله، کی میدونه؟ گفتن یه پیرزنی است، اون فقط خبر داره الان که این کجای نیله. پیرزن رو احضار کردند و اینا، گفت من حاجتی دارم، اگر اون حاجت رو قبول بکنید منم این حاجت شما رو برآورده میکنم. گفتن خب حاجتت چیه؟ به موسی گفت موسی من میخوام بهش هم درجه تو باشم، تو بهش میخوام هم درجه تو باشم. موسی گفت خب حالا یه خود به قول ما به من و من افتاد، بالاخره حالا این میشه نمیشه چجوریه؟ خب بالاخره توقع زیادی، حالا موسی نبی اولوالعزم خدای سبحانه است، کلیم الله هست، این حالا پیرزن کجا بوده، چه کرده، چی شده، حاجتش رو این قرار. خدا گفت موسی خب اجابت کن، قبول کن، اب نداره که، اگر این به این رشد رسیده که این طلب رو دارد قبول کن. موسی کریم قبول کرد با این شرط که در بهش در حقیقت در به اصطلاح معیت و رده موسی کلیم باشه تا جای قبر یوسف نشون ده. پیغمبر فرمود کاش که اون کسی که این کار براش بشه، این حاجت عجوزه بنی اسرائیل رو داشت که معیت با من رو میخواست. یعنی اگر کسی این رابطه رو ایجاد کند، معیت با حضرات رو هم بخواد، حاجتش بشه، طلبش بشه، اجابت میشه. خیلی مهمه ها، به ما درس میده. حاجتاتون و سوالاتون رو کوچیک نگیرید. درسته که به ما گفتن که همه حاجاتتون رو بخواید. موسی کریم از خدا خواست خدایا چی بخوام از شما؟ حقیر کوچیک، بعضی چیزا روم نمیشه. اونجا خطاب شد موسی اون ملح عجین و علف شاتت رو هم از ما بخوا. علف شاتک و ملح عجینک، نمک سفرت و اون علف برای گوسفندت هم از ما بخوا. نگو اینا کوچیکه، همه رو بخوا، چون همش رابطه است. اما انسان دغدغش عظیم باشد که نگاهش این باشد که اینا رو هم بخواد، ولی اینا رو هم چی میبینه؟ توی ارتباطی میبیند که میبینه با خدا بهانه کرده رابطه برقرار کند. حتی تو همین کوچیکا با خدا رابطه بر، اون رابطه اصله. کوچیک و بزرگ تو اون رابطه دیگه مطرح نیست، اون رابطه عظیمه، اون معیت عظیمه. حالا بقیهش دیگه بهانه است برای رفتن. خب پس با این نگاه انسان سوال در وجودش باید خیلی باشه. هر مجلسی مناسب اون مجلس، اگر مجلس دعاست سوالش از خداست، اگر مجلس علم سوالش از استاده، اگر مجلس نظام تکوین و وجود سوال وجودیش سعه دارد، همه چی میخواد، طلب دارد، هر جایی مناسب در حقیقت مجلسش و اون جایی که هست طلب تو وجودش هست، یخ نیست، خمود نیست، بی انگیزه نیست، افسرده نیست، بلکه گرمه، سرپاس، با انگیزه است. این در حقیقت حالا بحث در علم دیگه جزو مراحل مهمه که شما دارید طی میکنید. تو علم سوال داشته باشید، از استاد سوال کنید. البته ادب سوال هم حتما تو کتابهای به اصطلاح اون ابتدا که میخونید منیت المرید رو، اونجاها این بحث ها رو خوندید، ابتدای طلبگی اینها رو میخونن و اون رابطه با استاد رو بیان میکنن که چجوری باید باشه. سماجت در سوال خوب نیست، اما سوال خوبه. ادب در سوال خوب است، اما در حقیقت انسان بی ادبی نکنه در سوال به طوری که استاد رو برنجاند، نه او خوب نیست، ولی باید جوری بکند که آماده برای جوشیدن فیض از استاد به سوی خودش رو داشته باشد. اون وقت به استادم گفتن تو وقتی سوال ازت میشه خوب جواب بده. بسیاری از کمالات برای خود استاد در سوال در حقیقت چیه؟ متعلمین باز میشه. یعنی اون کسی که تو کلاسش سوال مطرح میشه برای استاد گشودن بابهایی است که قبلا به این نرسیده بود. با این سوالها این افقها گشوده میشه، باز میشه. از اون طرف هم گفتن اگرم نمیدونید جواب بدید نمیدونم. لا ادری، اگر گفتید که لا ادری من العالم، یه موقع هستیش که میگیم که لا ادری نصف علمه، بعد میگیم خب الحمدلله ما خیلی دیگه لا ادری داریم که خیلی زار نمیدونیم. من مثلا در نجوم هیچی نمیدونم، من در پزشکی هیچی نمیدونم. هر کی بیاد از اون سوال کنه میگم بیاین بپرسید از من، منم میگم لا ادری، اینم خلاصه نصف علم بشه. نه، لا ادری من العالم، نمیدونم از کسی که تو تخصصشه. من یه جلسه بود، این دوستان متخصص علوم پزشکی بودن، تخصصهای مختلفی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یه دوره ضیافت اندیشه اساتید بود، اونجا براشون یه بحثی که داشتم، بعد گفتم که یکی از چیزها همین است که انسان تو رشته‌ای که داره گاهی یه چیزی رو نمیدونه، میدونه که دیگری تو این کار کرده، هم رشته خودشه، کار ویژه کرده، شاید پایان نامه رسالش تو این موضوع بوده، لذا آدم احالش میده که میگه من این مسئله رو که الان شما مریض آمده این رو نمیدونم، شما به او رجوع کن، او این رو کار ویژه کرده، او بهتر میدونه. حتما گفتن آج آقا اگه همچین حرفی بزنی دیگه مریضا پیش ما نمیان، میگه این بلد نیست، اون بلد معلومه. گفتم اگر فرهنگ درست بشه تازه نشون داده میشه که این عالمه که ارجاع میده، نه اون که وقتی هم نمیدونه یه جوری بالاخره سنبلش میکنه که بره، که نگن نمیدونه. ما تو نظام طلبگیمون به این اشد ابتلا رو داریم، فکر میکنیم همه مسائل دین حالا وقتی ما طلبیم باید بید همه رو ما میدونیم دیگه. هرچی هم پرسیدن، من یه بار یادم نمیره تو حرم امام رضا داشتم میرفتم، یه کسی آمد یه سوالی کرد، من اونجا به ذهنم یه چیزی رسید، ابتدا زود جواب دادم، بعد یه دفعه این رفت، متوجه شدم این جواب صحیح نبوده. نمیدونه چه حالی پیدا کردم، شاید الان سالیانی از اون میگذره، از اون چیزایی که خیلی ذهن منو مشغول کرده و دائما میگم خدای من چجوری، با اینکه حالا اونم یه سوالی بود که اون عبادت رو اونجوری هم انجام میداد غلط نبودا، باطل نبودا، اما اون جواب صحیح هم اون نبود، اون جواب صحیح جوری دیگری بود. هنوز که هنوز جزوه چند تا چیز ذهنم رو مشغول کرده که دائم یادم میاد، یه حق و ناسی یکیش اینه، میگم خدا چرا من زود اونجا جواب دادم اونجوری و بعد فهمیدم که این جواب اینجوری نبوده، شاید حالم هم اون موقع مناسب نبود، یعنی داشتم به یه چیزی فکر میکردم، این بند خدا اومد وسط این حال ما پرید و اینم گفتم، منم خلاصه زود این شیطان به ذهنم خطور داد و این جواب رو دادم رفت. اما بعد فهمیدم که چقدر این کار من اشتباه بوده. ما اگر اشتباه کردیم نم حق و ناس، مثل ضایع کردن استعداد است دیگه. این اگر با اون شرایط صحیح ترش انجام میداد کمالش بیشتر میشد. من باعث شدم چی بشه؟ من باعث شدم اون کمال کامل رو با این جواب ناقصم به دست نیاره. من مسئول اون نقص اون هم هستم. پس تو سوال جواب دادن حواسمون باشه. لا ادری من العالمه خودش چی هستش؟ من العلم است. علم است این هم. پس حواسمون اگه چیزو نمیدونیم نترسیم که بگن خب 10 بار گفتیم نمیدونه، پس دیگه مردم میگن پس این بدتر از ماست. عیب نداره. آدم پیش خودش اینجا استعدادی رو ضایع نکرده. حداقلش این است که اگر اینجا نمیدانه ارجاع به عالم میده، میگه که کی هستش، میگه که مثلا فلانی این رو میدونه. مثلا من تو کتاب خیلی ضعیفم، کتاب شناسی، هر کی سوال میکنه ازم مثلا کتاب، میگم من واقعش کتاب شناسی، الان تو کتاب فروشیات سالیانی نرفتم، خبر ندارم، نمیدونم، ولی کیک کتاب شناس خیلی خوبیه، وارده، میدونه این کتاب خوب چیه، به اون رجوع بکنید. خب ارجاع دادم، ارجاع دادن این ضایع نکردنه. پس انشاءالله خدای سبحان سوالاتمون رو، سوالات حالا اینجا تعنتی و امتحانی بود در اینجا تجربتن، که حالا انشاءالله جلسه آینده راجع بهش صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.